بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
نکته های تکمیلی درباره رأی و نظر محقق نائینی نسبت به آثار حرمت تشریعیه. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که درباره دلالت نهی در عبادات و معاملات بر فساد فرقی بین حرمت ذاتیه و حرمت تشریعیه وجود ندارد، که شرحش رو مفصل داشتیم به لطف خدا. بعد از که مطلب کامل شد دو سه تا نکته ای را به عنوان اشکال مطرح میکنن و جوابش رو هم ارائه میدهن تا اینکه بحث کامل بشود و خالی از اشکال در بیاد. اشکال اول، گفته می شود که حرمت تشریعیه که در حقیقت بر اساس قاعده ملازمه گفته شد که مستلزم حرمت شرعیه هست، ولی که آنچه که واقعیت دارد این است که در حرمت تشریعیه که در حقیقت حکم عقل است، حکم عقل به قبح این عمل که بهش میگیم تشریع، در صورتی که حکم عقل باشد اگر تنها خود اون باشد و معامله یا عبادت که ازش چیزی استفاده نمی شود و عنوان حکم شرعی بگید ندارد، و اما اگر نهی شرعی هم ذمیمه بشود، در این صورت این نهی ارشادی هست نه نهی مولوی. اگر نهی مولوی بود مطلب درست بود، مفادش حرمت شرعیه بود و مستلزم فساد می شد در عبادت و سبب معامله و اسباب معاملات و تفصیلی که در معاملات گفته شد، تفصیل بین اسباب و مسببات که نسبت به اسباب موجب فساد نمی شود، نسبت به مسببات به وجهی موجب فساد می شود. اما حرمت برگرفته از حکم عقل و حکم مولوی در اینجا اگر از سوی شرع بیاد، به صورت ارشاد است، حکم ارشادی، نهی ارشادی بار حرمت ندارد تا بگیم که حرمت تشریع، حرمت شرعیه اینجا محقق است. در صورتی که حرمت شرعیه محقق نباشد، زمینه برای عاملی برای فساد عبادت یا معامله وجود ندارد. این اشکالی است که مطرح می شود. محققنا اینی قدس الله نفسه الزکیه، این اشکال را جواب می داد، منتها با یک کمی توضیح و تفصیل. می فرماید که البته با آسانسازی و تلخیص، فرمایش ایشان در مقام جواب این است که در باره حکم عقل و ارشاد من بیان شرعی نسبت به حکم عقل باید دقت کرد که معیار برای عدم تحقق حکم شرعی در مورد حکم عقل فقط استقلال حکم عقل نیست، که ار کجا عقل به نوع مستقل یعنی جدا از حکم و دستور شرع، بدون نیاز به مقدمه شرعی، خود عقل مستقلن اگر دلالت کند بر قبح یا بر داشتن مصلحت و مفسده برای یک عمل، اونجا اگر حکم شرعی هم بیاد یا امر و نهی شرعی اگر در این فرض وارد بشود ارشادی باشد، مثل مثلا حسن عدل و قبح ظلم. نه، معیار این نیست که در ابتدا گویا تخیل یا تلقی می شود که هر کجا حکم عقل مستقل بود و اگر حکم شرع روش آمد یا دستور شرعی می شود ارشادی. معیار این نیست، بلکه معیار این است که حکم عقلی که به حسب ذاتن یا حسن یا قبح داشته باشد، که حسن و قبحش ذاتی باشد، هرچند به وسیله درک عقل و استقلال حکم عقل هست، ولی حسن و قبح ذاتی اون عمل باشد، اونجا دیگه حکم شرعی قابل جعل نیست. چرا؟ چون تحصیل حاصل است، حکم هست، ذاتن قابل جعل نیست. مثل حسن طاعت و قبح معصیت که ذاتی هست. در اینجا چون حسن و خوف ذاتی هست و ذاتی بودن اباء از جعل دارد، نمی شود از سوی شرع یک قبح دیگری را اضافه کرد. معنا ندارد که روی یک حکم قطعی یک حکم دیگر هم درست و کامل قرار بگیرد که می شود تحصیل حاصل تقریبا، و از این رو مثلا حجیت قطع در حجج و امارات که میگیم ذاتی است قابل جعل نیست، برای اینکه خود حجیت ذاتی قطع است، از این جهت قابل جعل نیست. بقیه حجج اعتبارش منتهی می شود به حجیت علم و قطع، ولی حجیت قطع خودش ذاتی است قابل جعل نیست. قابل جعل نبودنشو شما برخورده اید که تحصیل حاصل است و یا خلف امکان ندارد. بنابراین جایی که میگیم حکم مولوی جا ندارد، آن حکم عقلی است که دارای مصلحت و مفسده من حیث ذات باشد، یا به عبارت دیگر حسن و قبح ذاتی داشته باشد، نه این که یک حسن و قبحی را عقل درک بکند از یک عملی، آنجا بگیم که اگر حرمت تشریعی را از باب ملازمه یا از باب ورود یک دستور جداگانه از سوی شرع ارشادی حل کنیم. نه معیار رو فهمیدیم. پس از که معیار رو فهمیدیم، می‌فرماید که قبح تشریع مثل قبح معصیت نیست که ذاتی باشد. بنابراین چرا ذاتی نیست؟ برای اینکه قبح تشریع در حقیقت برگرفته از قبح معصیت است. چیزی که در خود ذات عمل نبود، وابسته به چیز دیگر بود، ذاتیش نیست، غیری می شود، برگرفته از معصیت است. با این توضیحات که داده شد، می فرماید که درباره حرمت تشریع جا برای جعل مولوی وجود دارد، جا برای جعل و تشریع حکم شرعی وجود دارد. لذا در مورد تشریعی که گفتیم که حکم عقل قبح آن را اعلام میکند، بر اساس قاعده ملازمه حکم شرع میاد و حرمت و حکم شرعی هم جعل میکند. پس در صورتی که حکم شرعی از سوی دلیل شرعی جعل بشود، دیگه ارشادی نیست، مولوی هست و همان حرمت شرعیه را دارد و اثرش هم فساد عبادت که گفته شد. این فرمایش ایشان بود تا اینجا، با شرح و یک مقدار اضافات و یک مقدار قابل توجهی آسانسازی. اما شما محققین، شما عزیزانی که در این مسائل دقت لازم رو دارید و اشکالاتی را هم مطرح میکنید، اون اشکالی که زبان حال شما هست را میگم و بعد ببینیم که جواب از طرف محقق نائینی هم ارائه میکنیم انشاءالله. آنچه در زبان حال شما به عنوان سؤال یا اشکال مطرح می شود این است که اولا در فقه و اصول آنچه که مشهور یا در حقیقت واقعیت دارد این است که هر کجا حکم عقل مستقل بود اگر دستور شرع بیاد چه می شود؟ ارشاد می شود و ما در این وادی دو مورد به عنوان حکم عقل نداریم که یک موردش قبحش یا حسنش ذاتی و قابل جعل نباشه و قسم دوم از مستقلات عقلی جایی برای جعل شرعی وجود داشته باشه. چنین چیزی را واقع مسئله واقع امر ارشادی نشان نمیداد و خلاف واقع به نظر می رسد. این اشکال اول. اشکال دوم گفته می شود که همین تشریع که گفته شد افتراء هست و این تشریع یعنی افتراء، افتراء یعنی معصیت، خود تشریع معصیته، تشریع دیگه چیزی از معصیت جدا نیست. شما در مثالتان گفتید که معصیت حرمتش قبحش ذاتیست و تشریع اینجوری نیست و ما آنچه میبینیم بلا شبهتن تشریعم افتراء است و معصیت است. این دو اشکال. اشکال سومی هم گفته می شود که درباره ارشاد به حکم عقل که میگیم هر کجا عقل به طور مستقل حکم بکند اگر حکم شرعی بیاد ارشاد هست و بار مولوی ندارد. اشکال و سؤال سوم ما این است که در مورد تشریع که گفته می شود حکم عقل است و مضافاً بر آن زمینه برای تشریع وجود دارد مستلزم اجتماع حکمین می شود. یک حکم حکم عقل است و یک حکم دیگری بیاد به عنوان حکم شرع. این به معنای تأکید نیست که یک حکم باشد، جعل جدید است. جعل جدید شرعی یک حکم دارد و حکم عقل قبلی هم که یک حکم دارد می شود مستلزم جمع بین حکمین. این سه تا اشکال را اگر شما با زبان حالتان داشته باشید که دارید، تا جایی که من از شما فضلا شناخت دارم شما این فرمایشات را دارید. بعد از این اشکالات شما به عنوان که اشکال شما هم زبان حالتان بود، جواب رو هم زبان حال روح بلند محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه برا شما ارائه کنیم. گفته می شود که این اشکالات شما وارد نیست. اولا ما در بحثمون بر این هستیم که رأی و نظر صاحب نظر اصولی رو خوب بفهمیم. کار ما در بحث اینه و ما در بحث و تحقیق در این مرحله از کار چه کردیم؟ فرمایش محقق نائینی را به طور درست و کامل شرح دادیم و فهمیدیم. این فهم هدف نهایی ماست. تمام. تا اینجا کار ما تمام میشد. پایانه کار ما فهم مرام و مقصود محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه. این اولا. و ثانیاً درباره حکم عقل که گفته شد دو قسم هست. این دو قسم دیده نشده است. جواب ممکن است بگیم دیده نشده است، اما شیخ انصاری محقق خراسانی محقق نائینی سیدان الاستاد صاحبان مکتب اصولی و صاحب نظرن و میتونن طرح و تنظیم جدیدی هم به عنوان ابتکاراتی هم ارائه بدن. مثلا چقدر ابتکارات شیخ انصاری دارد که دارد، چقدر ابتکارات محقق خراسانی دارد که دارد، قدرتش دارد، اهلیتش دارد، کسی هم حق اشکال ندارد، خدا داده براشون اون قدرتو، میتوند ابتکاری داشته باشد، طرح جدیدی بریزد، طرح جدیدی است، عیبی ندارد. شما در این رابطه اشکالی نمیتونید داشته باشید. و اما که گفته شد معصیت در حقیقت افترا هست و بعد هم اجتماع حکمین، در جواب گفته می شود درست است که تشریع افتراست، منتها خود تشریعی که بحث میکنیم میگیم چرا تشریع قبح دارد، میگیم لأنه افتراء، یعنی به یک غیری تکیه دارد. افتراء معصیت درسته، ولی یک سبب و مسببیتی در کار هست. سبب و مسببیت که بود طبیعتاً چی؟ ذاتیت در کار نیست. و اما درباره اشکال سوم که تعدد حکمین می شود، دو تا حکم جمع می شود، جوابش واضح هست که در قاعده ملازمه گفتیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع. معناش چه می شود؟ معناش اینه که خود اون حکم عقل را شرع تأیید می کند، یعنی خود اون حکم عقل در حقیقت حکم شرع در میاد، وحدت وجود دارد نه تعدد. تا شما اشکالی بکنید این دوتا، این سوالات ذهنی شما زبان حال شما بود، شما فضلا، و مطلب هم برای شما گفت گفته شد و گرفتید تا به اینجا مطلب کامل شد. اما این جوابو که دادیم، این سوالو که مطرح کردیم بر اساس خط اصولی و مکتب اصولی محقق نائینی بود، اما تحقیق این است که در این رابطه ما به اشکالی بر نمی خوریم. چرا؟ برای اینکه در مسلک تحقیق که قاعده ملازمه واشکافی شد، یک مقدار بازم بیشتر واشکافی بشود، مطلب طوری است که اصلا برای این اشکال حکم ارشادی از اساس راه ندارد. برای اینکه ما در قاعده ملازمه گفتیم همان نکته اصلی ما جواب اصلی می شود. چه گفتیم؟ گفتیم حکم قطعی عقل نسبت به یک امر حسن یا قبح، اون حکم قطعی عقل یک حجت شرعی است. حکم عقل که میگیم جدا از حجج شرعیه نیست، خودش یک حجت شرعی است. پس خودش که یک حجت شرعی بود، حکمی را که اعلام میکند، حکم چه حکمیه؟ حکم یک حکم شرعی است، نه حکم عقلی ارشادی، یه حکم شرعی است تمام. لذا گفته شد که در بیان شیخ هم آمده بود که حکم در قاعده ملازمه، حکم عقل و حکم شرع یک حکم است، تعددی نیست. شرحش این بود که گفتیم برای شما. اما در ذهن شما دغدغه آمد، پس این ارشاد چیه؟ اینه که میگیم ارشاد بار حکم تکلیفی ندارد، این چه میشود؟ جواب این را هم سؤال خوبی است که زبان حال شما، بارک الله فی زبان حالکم، بارک الله فی کلامکم نفسی. کلام نفسی صاحب کفایه یعنی زبان حال. بارک الله فی کلامکم نفسی، شما که در کلام نفسی شما این باشد که اگر این هست، پس ارشادی که میگیم بار تکلیف ندارد، مخالفتش عیبی ندارد، چه میشود؟ اینو برا ما حل کنید. این اصلا به هیچ نمیارزد. نستجی رو بالله چه میشود؟ جواب، قبلن گفته بودیم که ارشاد شرعی به سوی یک حکم قطعی عقلی نقش هدایتگری دارد، به سوی یک واقع، یعنی به سوی یک حکم واقعی هدایت میکند. یک حکم واقعی هست که به سوی اون حکم واقعی عقلی این دستور اطیع الله هدایت میکند به اون حکم قطعی که نسبت به اطاعت خدا و اطاعت اولی الامر هستش. و اما خود ارشاد که میگیم بار مول تکلیف ندارد، دقت کنید یه ذره اینجا پیشش تند، البته تند هم نیست، یه ذره ظریفه، خوب عنایت کنید. حکم ارشادی یا امر ارشادی مثل اطیع او که میاد، این اطیع او انشاء حکم، این اطیع او انشاء حکم نمی کند. همین کافی است. در صورتی که امر ارشادی که میگیم بار تکلیف نداند، یعنی خود اون امر، خود او بار تکلیف ندارد. چرا؟ چون خود او انشاء حکم نمی کند، در حقیقت اخبار از حکم میداد. اینی که گفته می شود ما واقع و حقیقت امر ارشادی انشاء نیست بلکه اخبار هست، معناش اینه. پس انشاء حکم ندارد. بنابراین در صورتی که انشاء حکم ندارد، اگر مخالفت بشود مخالفت عصیان ندارد. چرا؟ چون مخالفت حکم منشأ نشده، حکم منشأ نشده تا مخالفت بیاد. اگر عصیان اعلام بشود منتفی به انتفاع موضوع است. کدوم عصیان؟ عصیان چه چیزی؟ عصیان یک حکم، حکم نبوده، حکم انشاء نکرده است. پس بنابراین مثال بزنم براتون. اگر فرض کنید مولای عرفی پدری دستور بدد به عنوان یک الزام برای فرزندش که برو درس بخوان، یا یک حکم قطعی انجام بده، یا یک حکم عقلی دیگری را انجام بده، یا دستور بدهد به پسر خودش که از بزرگتر یا از مولا اطاعت کن، از مولا اطاعت کن، که خب اطاعت مولا حسن ذاتی دارد، قطعی است، حکم هست. این امر پدر امر ارشادی است. چطوریه؟ هدایت است به سوی اون واقع. اگر این فرزند یه آدمی خوشخیالی بود به قول عوام، به پدر به زبان حال گفت که من حرف شما رو قبول ندارم، به دستور شما نمیرم، من به دستور مادرم میرم، از شما در این رابطه اطاعت نمی کنم، شما برای من چه کرده اید تا از شما اطاعت کنم؟ به شما کار ندارم، دستور مادر مهربانم رو قبول میکنم. چه شد اینجا؟ امر ارشادی مخالفت شد، ولیکن این مخالفت عقاب ندارد. چرا؟ چون اطاعت انجام شد. ام مخالفت امر ارشادی در این حد که گفتم ظریفه تا اینجاست. این نیست که آدم بگد اطیع الله مخالفت کند بره اطاعت نکند. نه، اونجا اگر اطاعت نکند که عصیانه. مخالفت امر ارشادی تا این حد هست. توضیح بسیار کامل بود به لطف خدا. و کل ذلک من فضل ربی، غنیمت بشمارید که این توضیحات ظاهرا روی کاغذ نیامده باشد، مال من نیست، مال سفره اهل بیت. این مطلب تمام. اما اشکال دیگری دارد محقق نائینی که در همین تتمه کتاب به ثبت رسیده. می‌فرماید اگر اشکال بشود که خب حکم تشریعی را قبول کردیم، حرمت تشریعی را قبول کردیم، حرمت شرعی را قبول کردیم که از همون حکم عقل برخواست است، حرمت تشریعی است، عیب ندارد، قبول کردیم. اما اشکال دیگری وجود دارد و آن این است که تشریع که یک قبح عقلی دارد، تشریع یه عمل خارجی نیست، یه عمل قلبی است. فرد در نظر میگیرد، تصمیم میگیرد، ذهنیت برای خودش به وجود میآورد که این حکم الان مطابق شرع است، برخلاف شرع میگد این مطابق شرع، برخلاف شرع میگد این درست است، شرعی است. یه امر قلبی است، امر قلبی که موجب فساد نمیشود. خداوند به امر قلبی با انشالله استغفار کنه عباد عفو میکن، موجب فساد معامله نمیشود، موجب فساد عبادت نمیشود. اشکال این بود. جوابش این است که محقق نائینی میفرماید که اشکال شما در ابتدای کار درست به نظر می رسد که میگید عمل قلبی است تشریع، درسته، اما تنها این تشریع به عنوان یک عمل قلبی موضوع حکم نیست، بلکه موضوع حکم ما اینجا این است که یک کاری را انجام بدهد مکلف برگرفته از تشریع، عملی است خارجی. مثلا میگد که الان صوم در سفر درست است، درست است صوم در سفر، این عمل است، عمل خارجی است، برخواسته از یک امر قلبی که در ذهن خودش هست. بنابراین در صورتی که عمل خارجی هرچند منشأش عمل قلبی باشد، صورت بگیرد به نحو خلاف شرع، طبیعتا منهیان عن هست و موجب فساد عبادت می شود. این اشکال دوم. اشکال سوم، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که ممکن است اشکال بشود که در تشریع و حکم واقعی شرع رتبه فرق می کند. مثلا تشریع در همان مثال صوم، فرض کنید صوم عید، صوم عیدین حرام است. خب صوم عیدین حرام، فردی تشریع میکند میگد صوم عیدین حرام نیست، تشریع کرد، مرتبه فرق دارد. اگر خلاف واقع در بیاد، یعنی اون روزی که تشریع شده و اعلام کرده فرد که بگیرید این روز و روزه روزی عید حرام نیست به قصد تشریع، ولی از باب اتفاق اون روز عید در نیامد، غیر از عید بود، چه می شود؟ این روزه درسته. خب بنابراین شما که می گفتید مطلقاً تشریع موجب فساد می شود، میگیم نمی شود. در این صورت رتبه حکم شرعی محفوظ قبل از تشریع و رتبه تشریع غیر از آن هست. حکم برای موضوع خودش صوم در غیر عید مجاز و مستحب است که با واقع تطبیق کرده، و تشریع خلاف آن رفته است که به جای نمی رسد. بنابراین در این رابطه می شود گفت که اشکال بر مبنای شما وارد است که تشریع علی الاطلاق موجب فساد عبادت نمی شود. در جواب این مسئله، این مطلب رو بگیم که کامل بشه. در جواب این مسئله محقق نائینی می فرماید که درسته، حکم در مرتبه خودش نسبت به اون فعلی که دارای حکم شرعی هست محفوظه و رتبه تشریع بعد از آن هست، اما حقیقت اینه که آن عملی که به عنوان عمل قربی انجام میگیرد با تنها صلاحیت و قابلیت عمل برای تقرب کافی نیست، بلکه هم عمل قابلیت تقرب داشته باشد هم مزاحم با قبح فاعلی نباشد. اگر با قبح فاعلی همراه شد قابلیت تقرب ندارد. کسی که تشریع میکند ولو خلاف واقع در بیاد قبح فاعلی دارد، این قبح فاعلی با تقرب جمع نمی شود، نتیجتا حرمت تشریعیه مثل حرمت ذاتی است در دلالت بر فساد. مطلب تمام. رأی محقق لائینی تا اینجا به اتمام رسید. فردا انشاءالله رأی و نظر سیدان الاستاد سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.